آقای دکتر سیروس قادری، خیلی خوش اومدین.
تمنون میکنم. عرض سلام دارم خدمت شنوندای عزیز. امیدوارم که ساعتی رو که در خدمتشون هستیم ساعت پرباری برای من حداقل باشه.
خواهش میکنم. دو طرفه همینطور قطعا. چرا صداتون آرام بخشه؟
شما لطف داریم
عزیزین. فوق لیسانس عمران دارن، عمران سازه گرایش هیدرولیک، فوق لیسانس مهندسی هسته‌ای گرایش راکتور، فوق لیسانس فیزیک هسته‌ای، تا اینجا سه تا. چرا واقعا راکتور رو خوندید دوباره رفتید فیزیک هسته‌ای خوندید؟ چرا عجیب.
فوق لیسانس حقوق بین‌الملل.
خب
فوق لیسانس زبان و ادبیات فرانسه.
تا اینجا چند شد؟ 5 تا.
فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی.
خب بریم ببینیم که نخبه‌ای که مهمان امشبون هستن دوران کودکیشون چجوری سپری شده. بازیاتون چی بود؟
اون موقع دوران ما دوران دوچرخه سواری بود بیشتر. مثلا که بچه‌ها با لپ‌تاپ و اینا ور برن از اینجور صحبت‌ها، اون تکنولوژی اونجوری نبود و بیشتر دوچرخه سواری.
اولین تصویری که از دنیا تو ذهنتون هست، شما که متولد دهه 40 هستین، چیه؟
اولین تصویری که تو ذهن منه آسمون پر از ستاره‌ای بود که توی تهران واقعا خیلی تصویر بسیار زیبایی بود و من شاید با اولین شبایی که بالا پشتمون خوابیدم پی بردم دنیا چه دنیای بزرگیه. البته ذهن من یه ذهن کودکانه‌ای بود، ولی با تمام دنیایی که توی کودکی داشتم میتونستم بفهمم که دنیا خیلی بزرگتر از خونه و حیات خونه‌مون و کوچه و محله است. موقعی که من دانشجوی دوره دکترا بودم به هر حال جذب بتن توانمند شدم، چون خیلی از کارم مقدمات کارا انجام شده بود. یه چیزی بوده 3 سال وقت گذاشتیم برای دوره بعده، برای فقط برای پایان نامه. بعد از اینکه درسای دوره دکترا و امتحان جامعه و اینا تمام شد، حدودا 3 سال وقت گذاشتیم برای بتن توانمند، برای دوره گذراندن پایان نامه دوره دکترا. و این یه تحول خیلی بزرگی بود، هم در ایران هم در دنیا.
بله.
خوشبختانه این توفیق رو داشتیم که چندین مقاله بدیم، که حالا در 2 تا از مقاله ها من بودم. مقاله ها کیووان بود یکیش، که توی ژورنال های معتبر چاپ شد و خب یه نوآوری داشت. به معنی که چاپ شد به 2 روز نکشید که من بالغ بر 120 ایمیل داشتم. همینجور آقای دکتر ثقفی و همینجور آقای دکتر گلفشار خیلی باعث حیرت و خیلی باعث استقبال.
چه ویژگی داشت این مقاله ها و محصولش؟
اشتر شما که همونطور که اطلاع دارید ما کشورمون یه منطقه زلزله خیزه. حالا ما هم تو ناحیه نیمه خشکیم، هم تو ناحیه هستیم که زلزله خیزیم. البته فقط ما نیستیم، ژاپن از ما زلزله خیزتر، جای دیگه شاید از ما بیشتر باشه، ولی به هر حال ما تو ناحیه زلزله خیزی هستیم و احتمالاً توی زلزله‌های اخیری که توی این دهه‌های اخیر آمد، مثل زلزله رودبار، زلزله بم، خب واقعا آمار کشته ها خیلی زیاد بود.
بله.
و تقریبا شهر بالای 95% تخریب می شد. طبیعی بود که یه تیمی از محققا، از پژوهشگرا باید ایجاد می شدن که ما این آمار تلفات رو کمتر بکنیم و آمار خسارات مادی و انسانی رو پایین بیاریم. طبیعتاً وقتی زلزله میاد، محل اتصال تیر و ستون، محل اتصالات کلن جاییست که ساختمان کلپس میشه، یعنی ساختمان دچار آسیب جدی میشه.
بله.
بتن توانمندی را که آقای دکتر ثقفی در واقع هم پیشکسوت بودن هم پیشتاز بودن تو این رشته، این ویژگی رو داره که ساختمان رو تا یه حد زیادی در برابر زلزله، به خصوص محل اتصالات رو تقویت میکنه و مینیمم خسارت ممکن به ساختمان میرسه. خب طبیعتاً ساختمان که خسارت کمتری ببینه، افرادی هم که داخل ساختمان هستن آسیب کمتری میبینن. خب این بتن طبیعتاً برای مدارس، برای بیمارستان ها، برای جایی که به هر حال جمعیتی رو در طی روز، حالا مثلا فرض فرمایید مدارس برای صبح تا ظهر یا صبح تا بعد از ظهر، ولی بیمارستان ها حالت شبانه روزی داره.
بله.
یا مثلا برای جاهای دیگه که حالا به هر حال تجمع افراد هست، برای اونا فوق العاده مفیده. این یکی از ویژگی‌هاشه. یکی دیگه از ویژگی‌های بتن توانمند اینه که ساختمان‌های بتنی وقتی که دچار آسیب میشن، و معمولا توی زلزله که میاد یه ساختمان بتنی دچار آسیب بشه، معمولا به طور سنتی میان آواربرداری میکنن، یعنی اونجایی هم که سالمه رو میزنن خراب میکنن و
ساختمان دیگه به درد نمیخوره دیگه. بله
خب طبیعتاً توی بتون توانمند اون بخش از بتونی رو که آسیب دیده رو ما برمی‌داریم، جاش بتون توانمند می‌ذاریم و ساختمان سرپا میشه. خب این یه ارزش اقتصادی خیلی بالایی داره. بعد داستان بتون، کلاً داستان علم تو هر شاخه، حالا ما توی عمران چه تو هیدرولیک باشه، چه تو راه باشه، چه تو سازهای هیدرولیکی باشه، چه تو سازهای آبی باشه، چه تو سازه باشه، چه تو زلزله باشه، به قدر این شاخه جا برای تحقیق و جا برای نوآوری داره که اگه همه دانشجوهای مقاطع کارشناسی بخوان وارد مقطع دکترا بشن، برای همه‌شون پایان نامه میشه تعریف کرد، کار میشه تحقیق کرد، زمینه تحقیقی میشه تعریف کرد. به هر حال این یه توفیق بزرگی بود که بتونیم از این مسیر به کشور خدمت بکنیم.
درسته. استفاده هم شد، یعنی محصول به صورت فیزیکی هم ارائه شد یا نه؟
ارشد وزیر شما که محصول به صورت فیزیکی داره ارائه میشه.
بله.
خب بتون جدیدیه، تا بخواد وارد چرخه ساخت و ساز قرار بگیره یه مقداری زمان میبره، ولی به هر حال شروع خوبی بوده، استقبال خوبی بوده.
هزینه‌اش چطوره، بالاتر یا پایین‌تر؟
هزینه‌اش به نسبت پایین‌تره، ولی ایمنی رو خیلی بالاتر.
هزینه‌اش هم تو پایین‌تره.
هزینه‌اش هم پایین‌تره و به هر حال ما وقتی که یک کاری رو انجام میدیم، هم بُعد سلامت، هم بُعد سازه‌ای، هم بُعد اقتصادی، همه اینا رو در نظر میگیره. اگر قرار باشه ما یه کاری بکنیم اونقدر هزینه‌اش بالا باشه که کسی ازش استفاده
نکنه،
انگار که این کار تقریبا انجام نشده. بعد جوری باشه که عموم مردم بتونن استفاده کنن.
هر مقطعی که میرفتین فکر کنم اختلاف سنی تو دانشجو بیشتر میشد.
طبیعتا همینطوره. بله.
سخت نبود یا بهتر بود؟
به هر حال توی جامعه ارتباط پیدا کردن با جوانا یه توفیقیه. وقتی که هم کلاسی میشین، خب منم مجبورم که سنمو به اندازه اینا بیارم پایین. خب اونم یه سری شیطنتایی دارن که برای من جالبه، ولی به هر حال از خواص نیمکت دانش آموزی و دانشجویی هم بود. شیطنت دانشجویی
شیطنت هم میکرد اینا؟
نه من شیطنت نمی کردم، ولی همینقدر که آدم انرژی داشته باشه که بتونه بچه
تا حالا پشت سر استاد ادا در آوردید؟
به هیچ وجه، چون استادامو خیلی دوست داشتم.
بح خیلی هم عالی. شما همزمان با این که تحصیل میکردین درس هم میدادین در دانشگاه؟
بله بله. ارشد بچه های حقوق هم میگفتم، همون موقع که حساب فنی درس میدادم حقوقم درس میدادم. خب اصلا اونجا یه دنیای دیگریه، چون بچه هایی که میان مهندسی میخونن شاید در دوران تحصیلشون براشون پیش نیامده که وارد ساخت و ساز بشن یا وارد مثلا راهسازی بشن یا وارد مثلا انبوه‌سازی بشن و اینا، ولی توی حقوق که وقتی شما تدریس میکنید، بچه ها مطالبی را که بهشون میگی لمس میکنن. مثلا خیلی از بچه‌ها یا متأهلن یا دارن متأهل میشن، بنابراین عقل کارو میفهمن.
بله.
نمیدونم اون دوره نامزدی رو که ما در حقوق میگیم که تو مدنی 5 تدریس میشه رو متوجه میشن. به هر حال هر کسی عزیزی رو از دست داده، این بحث
ارثو میفهمه،
ارث و وصیت اینا رو
تصادف کرده بالاخره،
یا مثلا فرض کنید هر کسی ماشین خریده، خونه خریده، بالاخره یه خریدی کرده. بله. اینجا عقد بی با شروطش و اینا قابل توجیه. اینه که ما وقتی که میرفتیم تدریس میکردیم، خب طبیعتاً موضوعات روز را میومدیم.
حقوق هم تدریس میکردیم شما؟
بله. من اولین باری که اومدم تدریس کردم مثلا حقوق بود.
چقدر جالب.
حقوق من وارد دنیای آموزش عالی شدم و خیلی هم بچه‌هایی رو که باشون تدریس میکردیم و بچه‌هایی که دانشجو بودن، البته این برای همه مقاطع و برای همه رشته‌ها، واقعاً بچه‌های ایرانی هم با استعدادن، هم بچه‌های نجیبین، هم بچه‌های با اخلاقین، هم بچه‌های بسیار توانمندی‌اند و بسیار نوآور.
بله.
و اگر فرصت داشته باشن واقعا میتونن به هر حال گره‌هایی رو از مشکلات علمی کشور باز کنن.
باز کنن. پس تجربتون توی تدریس هم به اندازه دانشجوییتون زیاد بوده.
خب ببینید، دنیای دانشگاه دنیایی است که شما وقتی که واردش میشید، اگر بخواید ادامه بدید باید عاشقش باشید، یا باید عاشق تدریس باشید، یا باید عاشق تدریس باشید، یا عاشق تحصیل باشید. به هر حال تدریس یه عشقی میخواد، هر کسی نمیتونه درس بده. شاید خیلی‌ها باشن سوادشون از یه مدرس هم بیشتر باشه، ولی ارتباط برقرار کردن با دانشجو یا ارتباط برقرار کردن با نسل جوان یه هنریه که هر کسی این هنر رو نداره. این هنریه که باید کسب بشه و برای کسب کردنش هم یه عشق خیلی زیادی میخواد، یه علاقه وافری میخواد.
آقای دکتر آخرین باری که بازی کردین کی بوده؟
نظرتون چه بازی بازی؟
کلن بازی کردین
بالم این امروز.
همین امروز؟
بله.
با کی؟
با یکی از همکارا که آمده بود فوتبال دستی بازی کردیم.
فوتبال دستی بازی کردیم. خیلی هم عالی. می‌خوایم باهاتون بازی کنیم، اشکال نداره؟
اشکال نداره.
باشه، یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم با آقای دکتر سیروس قادری، قراره که بازی کنیم. خب همراهتون هستیم از برنامه فرش قرمز رادیو سبا و مهمان امشبمون آقای دکتر سیروس قادری هستن که الا ماشاءالله مدرک دارن و حسابی کار علمی کردن، هم در زمینه تدریس خیلی درخشان بودن هم در زمینه تحصیل. اما میخوام باهاشون اسفامیل بازی کنم. آخرین بار یادتون میاد که اسفامیل بازی کردیم؟
آخرین بار یادم میاد، تا خیلی بچه بودم دیگه.
خیلی بچه بودین. خب الان مرور خاطرات میشه. دوستان اتاق فرمایی که از حروف الف با رو اگر به من بگن پیشنهادشون برای حروف الف با چیه؟ خ. سخت میشه. باشه، خ. آماده این؟ بعد جسارت این صدای زنگ باید برای خودتون انتخاب کنید.
خب بیا صدای
دینگ مثلا بگید.
همون دینگ خوبه.
همون دینگ خوبه. آقای دکتر امتیاز زمانی میگیریم که اول زنگ بزنید بعد بگید.
یعنی اول بگم دینگ؟
بله اول باید دینگ بگین. اگر یادتون بره دینگو بگین امتیازتون پریده. با حرف خ. دوستان شنوندم اگر جای آقای دکتر نتونستن سوالو جواب بدن میتونن از طریق 301055 جواب پیشنهادی خودشونو بفرستن. آماده این؟
نه.
بله. یه دینگ بگین ببخشید.
دینگ.
اوه چه دینگ محکم. اسم
دینگ.
بله.
خباز.
خباز. فامیل
خبازی.
دینگو نگفتید.
دینگو نگفتید.
امتیازشو نمیگیرید. یکی از وسایل خونه با خه. یه وسیله تو خونه با خه. فرصت دارین آی دکتر؟ دارن فکر میکنن. فرصت دارین. جارو و
دینگ. خاکنداز.
خاکنداز قبول میکنیم. خب یکی از قطعات ماشین با خه. یه قطعه ماشین با خه. دارم فکر میکنم. خیلی کوچولوه. تو سپر هست، تو گرگیرم هست، تو روکش درم هست حتی. دارم فکر میکنم آقای دکتر. حتی گل هم بهش وصله. دوستان اتاق فرمان
دینگ خار.
خار. خیلی خوب. هرچند با تقلب دوستان اتاق فرمان بود ولی قبول میکنیم. این سوال هم یکم فلسفیه. وقتی تو یک مسیر گیر میکنیم، حالا یک مسیر علمی، یک کاری، یک راه حل بگید که با خ شروع میشه. اول با دینگو بزنید. یه راه حل توی مقاله گیر کردین، اصلا داشتین مقاله می نوشتین وسطش گیر کردین، یه راه حل بگید که با خ شروع میشه. چقدر تقلب می رسونم بچه اتاق فرمان. نکنید این کارا رو، نکنید. نگاهشون نکنید آقای دکتر، بذارید یاد بگیرن تقلب نرسونن. سخت بود. فائز خانم از مشهد واسه وسایل خونه خاکنداز رو گفتن و دوست عزیزم به خار سپر اشاره کردن. 912-46-33 هنوز منتظریم.
دینگ خاروندن سر.
خاروندن سر قبول میکنیم. چقدر فکر کردید راجبش. پس شما وقتی تو یک مقاله گیر میکنید سرتون رو میخارونین؟
همه هم این کار رو میکنن.
همه هم این کار رو میکنن. خیلی. بعضی ممکنه سرشون رو نخارونن، مثلا دستشون رو بخارونن، ممکنه دیگه. خیلی همونه. یکی از شهرها رو با خه بگید لطفا. یه شهر با خه. فکرم دینگه داره اذیتتون میکنه، درسته؟
اگه استان میگفتین خیلی راحت‌تر.
استان بگین قبوله.
دینگ خراسان.
خراسان خیلی هم عالی. یک شغل با خه.
دینگ خورما فروش.
خورما فروشی قبول میکنم. یک رشته تحصیلی با خه.
دینگ خراتی.
خراتی رشته تحصیلیه داریم الان؟
رشته هنر میشه گنجوندش.
قبول میکنیم. آقای مددی از اون سمت اشاره میکنن خیاطی.
خیاطی
اونم قبول میکنیم. بله باز شاید رشته بهتری به ذهن دوستان برسه به ما بگن. یکی از دوستانم گفتن که من دارم ماکارونی درست میکنم همزمان به برنامه خوبتونم گوش میدم.
ماکارونی خوردن داره
واقعا. و یه اصطلاح حقوقی با خیلی، حالا که شما حقوق هم خوندین، اینم ده امتیاز داره.
دینگ خرید و فروش که ما بهش میگیم بی.
بی خرید و فروش قبول میکنیم. خب بشماریم امتیازها رو. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 تا و اصطلاح حقوقی هم 100 تا. 100 امتیاز کامل گرفتن، منهای اون امتیازی که به خاطر فامیلی ازشون کم شد چون دینگو نگفتن. حالا یه جایزه آقای دکتر قراره که از طرف برنامه البته به هزینه خودتون بهتون پرداخت بشه. به خودتون چی هدیه میدین؟
اینجا بعد دینگ بگم و بدون
دینگ؟ نه دیگه بدون دینگ، خیالتون راحت.
من معمولا کتاب میخونم.
به خودتون کتاب هدیه میدین؟
خب من به خودم آره.
خیلی خوبه، خیلی خوب. پس آقای دکتر به خودشون یک کتاب هدیه میدن و قرار شد که خودشون به خودشون هدیه بدن یک کتاب و گفتن دیوان حافظ میخوام هدیه بدم. بیتی خاطرتون هست که خیلی براتون جذاب باشه، همون یه بیتو برام بخونید.
یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، ز هر زبان که میشنوم نامکرر است.
به به به، چه بیتی. یه سوال دارم، از بین این همه درسی که خوندین چی رو میتونید منتقل کنید که بگید حاصلش این بود؟
اگر بخوام تو یه جمله بگم که البته خیلی کار مشکلیه،
حالا دو جمله اشکال نداره.
به نظر من بهترین هدیه که بشر به خودش میتونه بده و بهترین راه سعادت بشر با توجه به مطالعاتی که کردم اینه که آدما تصمیم بگیرن واقع بین باشن.
واقع بین باشن
یعنی چی؟ تابع منطق باشن. واقع بینی همراه با منطق پذیری. خیلی اصلا واقع بینن ولی واقعیت قبول نمی کنن، واقعیت رو میفهمن ولی نمی پذیرن. واقع بینی باشه که واقعیت رو ببینه و بپذیره. این به نظر من بزرگترین مرحله رشد هر آدمی است.
واقع بین باشن،
واقع بین باشن و منطق پسند باشن، منطق پذیر باشن، قانون پذیر باشن، قانون مدار باشن. اگر جامعه بیاد تو خط منطق پذیری، قانون مداری، خب خیلی از مشکلات حل میشه.
حتما همینطوره. برنامه داره تموم میشه. جمله تاثیرگذارتون رو که گفتین، اما چیزی موند که بهش نپرداخته باشیم شما بخواید اشاره کنید؟
من فقط میتونم خیلی تشکر کنم بابت زحماتی که یک مجموعه داره میکشه که برنامه خوبی رو عرضه کنه برای
شما که تشریف آوردین. خیلی هم عالی، متشکرم که تشریف آوردین. من با شما خداحافظی میکنم. چند ثانیه همراه شنوندهای رادیو سبا هستم.